روزنه.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته روزنه. دوستان عزیز، ما در برنامه روزنه تلاش داریم پژوهش‌هایی که پیرامون موضوعات مهم روز میشه، هر هفته بخشی از این پژوهش‌ها را تقدیم حضورتان بکنیم. بحثی را از هفته گذشته آغاز کردیم با استفاده از پژوهش دکتر صاحب نورالدین اکبری تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. در این برنامه ما تلاش داریم که ضمن معرفی نظام بین المللی کنونی جهان، ویژگی های نظم جدید بین المللی که در حال شکل گیری است همزمان با افول و انزوای آمریکا را بیشتر بررسی بکنیم با استفاده از پژوهش دکتر صاحب اکبری. اما این هفته در قسمت دوم که از این پژوهش تقدیم حضورتان میشه، چالش های نظام بین المللی کنونی بررسی میشه. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید در 15 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در خصوص چالش‌های نظام بین‌المللی کنونی، دکتر صاحب نورالدین اکبری در پژوهشی که انجام دادن نوشته که به دنبال فروپاشی شوروی، گروهی مدعی شدند که دیگر مطالعات استراتژیک جایی در روابط بین‌الملل ندارد و از این به بعد تجارت بین‌الملل با تاکید بر اقتصاد و لیبرالیسم اقتصادی ثبات نظام بین‌الملل را حفظ خواهد نمود. در نتیجه نظم و ثبات را نه از دیدگاه سیاسی نظامی، بلکه از منظر تسخیر بازارها، به دست آوردن مشتریها و ضربه زدن به دولتها و شرکتهای رقیب مورد توجه قرار دادن. با توسعه نظام اقتصاد جهانی و از میان برداشتن مرزهای اقتصادی سیاسی به فرایند جهانی شدن سرعت داده شده است. گسترش جهانی شدن اقتصاد با شکاف میان ملل غنی و فقیر تبعات زیادی را البته بر ایجاد نظم در نظام بین الملل پسا جنگ سرد داشته است. به عقیده کارشناسان، مهمترین چالش بر سر راه نظام کنونی جهان اقتصاد است. دکتر صاحب اکبری نوشته امروزه بیشتر مردم زمین در آنچه که جهان در حال توسعه نامیده می شود زندگی می کنند. پس از پایان جنگ سرد با طرح گفتمان جهانی شدن در حوزه های مختلف، در حوزه جهانی شدن اقتصاد پیش بینی شده بود که توان دولت ملت های جهان سومی در کنترل ارز داخلی کاهش می یابد و اقتصاد این کشورها به شیوه نابرابر به شبکه جهانی اقتصاد ملحق می شوند. حاصل چنین اقتصادی تقویت عده‌ای و تضعیف عده دیگر خواهد بود. جهانی شدن اقتصاد موجب اختلال، بی‌نظمی و تنش در داخل کشورها و البته بین کشورها می شود. این مسئله نیز به نوبه خود سبب چالش نظم کنونی جهان می شود. در ادامه بحث پیرامون چالش‌های نظام بین‌المللی کنونی که امروز به بررسی آن می‌پردازیم با استفاده از پژوهش دکتر صاحب نورالدین اکبری، خدمتتون بگویم امروزه در شرایطی از نظام بین‌الملل قرار گرفته ایم که بیش از هر زمانی پویایی، تحرک و عدم اطمینان بر روندهای پیشین در تمامی سطوح نظام در بالاترین سطح ممکن قابل مشاهده است. این ویژگی موجب شده که فرصت‌های مهمی برای بازیگرانی که دارای ظرفیت تحرک هستند فراهم شود. نظم نوظهور در شرایطی ایجاد می‌گردد که مفهوم قدرت در سطوح مختلف نظام بین الملل چند لایه و متکثر می شود. در گذار به نظم جدید، بسیاری از بازیگرانی که خود روزی در برابر نظم ترسیم شده توسط ایالات متحده از سیاست همراهی و دنبال روی پیروی می کردن، در شرایط جدید خواهان بر عهده گرفتن نقش بیشتری در معادلات بین المللی هستند. در این باره می توان گفت ظهور قدرت های نوظهور همچون چین، روسیه، هند و ایران در کنار سایر قدرت های مدعی برای کشوری همچون ایالات متحده این انگاره را بازتولید کرده که امکان بست رویکردهای یکجانبه به سایر مناطق دنیا برخلاف دو دهه اول دوران پسا شوروی امکان پذیر نخواهد بود. تنوع در ظرفیت قدرتسازی رقبای ایالات متحده موجب می شود که تلاشای قابل توجهی را در روندهای ائتلاف سازی بین کشورها مشاهده کنیم. بسیاری از تحلیلگران مهمترین ویژگی نظام بین الملل کنونی را خلأ هنجاری و تنظیم کننده در روابط میان کشورهای اصلی سازنده نظم جهانی می دانند. به هنگام ظهور نظم نوظهور بین المللی، بروز تدریجی مقاومت در مقابل هنجارهای نظم پیشین و تلاش برای ساختن هنجارهای جدید به اصلی ترین ویژگی نظام کنشگری میان کشورها تبدیل خواهد شد. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری. دوستان عزیز، ما در این برنامه از هفته گذشته البته پژوهشی را به بررسی میگیریم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. این پژوهش را دکتر صاحب نورالدین اکبری انجام داده. در این پژوهش ما تلاش میکنیم که نظام بین المللی کنونی جهان را بررسی بکنیم و ویژگی های نظم جدید بین المللی که البته در حال شکل گیری است و در این پژوهش هم بررسی شده، تلاش میکنیم که از ابعاد مختلف به بحث بگیریم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشین. علاقمندانی که دوست دارن این موضوع را پیگیری بکنن میتونن که شنونده برنامه باشن. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari. در ادامه بحث دعوت میکنم همراه ما باشید. دکتر صاحب نورالدین اکبری در ادامه پژوهش خود نوشته برخی از نظریه پردازان با دنبال نمودن آنچه که میتوان نظم نهاد محور در نظام بین الملل پسا جنگ سرد نامید، برانند که حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی نقش محوری در نظام جهانی داشته باشند تا تمامی ملت‌ها قطع نظر از قدرت و تواناییشان دارای حقوق برابر باشند و به وسیله قواعد مشترک و مورد توافق بین المللی حمایت و محافظت شوند. رابرت کوپر مشاور سابق کمیسیون اروپا در این زمینه معتقد است که امروز اروپا در یک نظام پست مدرن زندگی می کند که بر شالوده موازنه قدرت قرار ندارد، بلکه بر طرد زور و بر قواعد خودتحمیلی رفتاری مبتنی است. در چارچوب نظم نهاد محور، برخی از اروپاییان به دنبال جبران ناکامی ها و تقویت و توسعه نقش و نفوذ خود به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه نظام بین الملل می باشند. آنها برانند تا به ایجاد یک نظم بین الملل چند جانبه که معتقدند دنیای امتر و عادلانه تر را به دنبال خواهد داشت کمک کنند. سازمان ملل در این راستا مبنا و چارچوب اصلی خواهد بود. از این رو تقویت سازمان ملل و مجهز کردن این سازمان به ابزارهایی که برای انجام مسئولیت‌ها و اجرای مؤثر تعهداتش نیاز دارد یک اولویت مهم است. با این تعبیر استفاده از قوه قهریه علیه نقض کننده های مقررات بین المللی فقط و فقط در چارچوب سازمان ملل میسر است. یک جانبگرای امریکا نه تنها نقش و جایگاه اروپا را در سیاست بین الملل نادیده می گیرد، بلکه منافع حیاتی و استراتژیک این مجموعه را هم آسیب پذیر می گرداند. دکتر صاحب نورالدین اکبری نوشته که الگوی ایالات متحده آمریکا از نظم در نظام بین الملل پسا جنگ سرد را می توان نظم تک قطبی ایده محور نامید. به تعبیری هرچند بازیگران قدرتمند در عرصه نظام بین الملل حضور دارند، اما نقش آنان را تک قطب تعریف می کند. در چنین نظمی دوری و نزدیکی به تک قطب اهمیت دارد، چرا که سایر بازیگران با ائتلاف با تک قطب می توانند موقعیت خیش را در عرصه نظام بین الملل حفظ کنند و گسترش دهند. بازیگران در چارچوب این نظم توسط قدرت هژمون در سه سطح بازی ساز، بازیگران و تماشاگران تعریف می شوند. هدف این نظم عمدتاً مهار اثرات منفی هرج و مرج در گستره نظام بین الملل بر اساس منافع قدرت هژمون است. با این تفاسیر نظم تک قطبی ایده محور امریکا تنها در راستای منافع ایالات متحده مفهوم یافته و نه تنها نتوانسته خود را بر دیگران تحمیل نماید و یک نظم فراگیر ایجاد کند، بلکه در بسیاری از موارد خود موجب بی‌نظمی های گسترده در عرصه نظام بین الملل شده است. اندیشه یک جانبه گرایی گویای این موضوع است که امریکا در رویارویی با مسائل بین المللی و جهانی بر راه حل های یکسویه سیاسی و نظامی تأکید بیشتری خواهد داشت تا راهکارهای حقوقی همکاری جویانه و مبتنی بر چند جانبه گرایی. البته استدلال امریکا هم در این خصوص ای بوده که دنیای جدید نیاز به قواعد و معاهدات جدید داره، به شرط آن که هژمونی ایالات متحده امریکا را محدود و مقید نکند. خدمتتون بگوییم که پس از پایان جنگ سرد امید به افزایش نقش سازمان ملل و قدرت یافتن آن برای حل و فصل بحران‌ها فارغ از مداخله و اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ رو به فزونی گذاشت. اقدامات سازمان ملل برای حل و فصل مناقشات دارای اهمیت حیاتی است، چرا که سازمان ملل به عنوان نهادی فراملی توانایی و مشروعیت ایفای نقش تأثیرگذار و مورد پذیرش همگان در جامعه جهانی دارا است. پس از جنگ سرد ادعی که رقابت مخرب دو قطب شرق و غرب را مانع تأثیرگذاری سازمان ملل می دانستند معتقد بودند که در شرایط جدید موانع فعالیت‌های مؤثر سازمان ملل برای حل و فصل بحران‌های بین المللی از بین رفته و این سازمان به سازمان مؤثر در تحولات بین المللی تبدیل خواهد شد. در سالهای اولیه بعد از فروپاشی ساختار دو قطبی نشانه‌های حاکی از قدرت گرفتن سازمان ملل بروز کرد، ولی با تحولاتی که در سالهای بعد از این رویداد بزرگ به وقوع پیوست این نشانه‌ها به تدریج ضعیف شد و حتی در برخی مقاطع اتفاقاتی افتاد که نشانه ضعف مفرط سازمان ملل در جهت ایفای نقش بین المللی و تدبیر امور جهانی بود. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که برنامه روزانه را میشنوید از رادیو دری. دوستان، ما در این برنامه تلاش داریم که پژوهش هایی که انجام میشه پیرامون مسائل مهم روز هر هفته بخش های از این پژوهش را تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، اما از هفته گذشته در این برنامه پژوهشی را بررسی میکنیم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. دکتر صاحب نورالدین اکبری این پژوهش را انجام داده. اگر خواستید میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنید، آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. امروز دوستان عزیز نگاهی داشتیم به چالش هایی که نظام بین المللی کنونی با آن مواجه هستند. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. انشالله هفته بعد اگر برنامه را دنبال کردید نگاهی خواهیم داشت به نظم نوین بین المللی و جایگاه چین. در این خصوص خدمتتون بگیم که چین تا قبل از دهه 1970 میلادی کشوری ایدئولوژیک در منطقه آسیا پاسیفیک و نظام بین الملل محسوب می شد، اما با تغییرات و انتقال قدرت، تغییر رهبران و تحولاتی که در سیاست خارجی این کشور به وجود آمد، رفته رفته بر عملگرایی این کشور در منطقه و نظام بین الملل افزوده شد. رهبران چین برای توسعه همواره به دنبال اثبات این امر به دنیا بودند که ظهور چین تهدید نیست بلکه امری مسالمت آمیز خواهیم بود. انشاءالله هفته آینده پیرامون جایگاه چین در نظم نوین بین المللی بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. امیدوارستم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته. تشکر از همراهیتان، همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.